مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع لذت عارفان زیستن، تهران، هیئت محبین حضرت زهرا سلام الله علیه،
محرم سال 1390، جلسه پنجم، 60 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا ابي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء اللعن الدائم على أعضائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تقاضای پنهانی که در وجود انسان هست برای راحت تر بودن، لذت بردن، خوشی کردن، این تقاضای پنهان رو انسان باید با یک مذاکره درونی، با یک گفتگوی شخصی تبدیل به یک تقاضای آشکار بکنه. چون تقاضاهای پنهان بیشتر انسان رو اذیت میکنن. آدم دقیقاً از خودش بپرسه که من بالاخره تو این دنیا این همه از لذت خوشم میاد، مثلا از لذت خوشم میاد جفت کلماتش یکیه. لذت طلبی انسان بالاخره در وجود انسان هست. البته بعضی تعارف ندارن با خودشون این گفتگو رو کردن و براشون روشن هست، ولی ممکنه بعضی با خودشون تعارف داشته باشن و احیانا جان انداخته باشن برای خودشون هایی بخوان انکار بکنن و در نظر نگیرن. بعد از اینکه انسان بر اساس ضرورت‌هایی که در جلسات قبل مفصل صحبت شد به لذت طلبی خودش اعتراف کرد، باید برای این لذت طلبی چاره‌جویی کنه. خداوند متعال که انسان رو لذت طلب آفریده، برای لذت طلبی انسان حتما پاسخ روشنی در اختیار انسان قرار داده. یکی از اون پاسخهای بسیار روشن اینه: وقتی انسان لذت طلب شد، با دو نوع لذت در دنیا مواجه میشه. لذتهایی که استعداد لذت بردن در مورد اون لذائذ براش بالفعل، لذتهایی که استعداد لذت بردن درباره اون لذتها براش بالقوه است. وقت لذت‌هایی که بالفعل هستن، یعنی بدون اینکه آدم زحمتی بکشه میتونه لذت ببره، تشنه آدم میشه بعد لذت میبره از آب خوردن، خسته میشه لذت میبره از خوابیدن، نمیخواد بره یه دوره آموزشی ببینه، یه رشدی بکنه تا لذت ببره از خوابیدن. دیگه هر جانور چهارپا و نمیدونم هر جانور دیگری هم از خوابیدن لذت میبره، انسان هم مثل همون. تلاش مضاعفی نمیخواد برای اینکه استعداد لذت بردن از خور و خواب رو انسان بهش برسه. نه، این استعداد بالفعله. یه سری لذت ها هستن بالقوه هستن. مثلا لذت معرفت خدا لذت فوق‌العاده بی‌نظیریه. امام صادق علیه السلام در اون روایتی که روزهای قبل خوندیم فرمود انقدر این لذت بالاست که کاری میکنه انسان از بلا هم لذت ببره. نه تنها خود این لذت برای انسان شدنی هست، بلکه کاری میکنه انسان از بلا لذتی ببره که دیگران از رخا و لذائذ مادی دنیا لذت نمیبرن. حالا میخوایم برسیم به یک گیر سپیچ عجیب و غریب تو وجود انسان که خیلی واقعا مضحکه. خب، لذت بالفعل داریم، لذت بالقوه یعنی استعداد لذت بردن در وجود انسان هست، اینو بالفعل نکردیم. فرق لذت هایی که آدم باید تلاش بکنه تا استعداد خودش رو رو بیاره تا بتونه لذت ببره با لذت های بالقوه در چیه؟ در اینه که لذت هایی که تلاش کردی استعداد لذت بردن از اونها رو در خودت پیدا کردی خیلی عمیق تره، خیلی سرمست کننده تره، خیلی شاد کننده تره، به حدی که انسان ها اگر بدونن یه ذره توجه کنن حاضرن برای بالفعل کردن استعدادهای بالقوه لذت بری خودشون سالها مرارت بکشن، چون اصلا قابل مقایسه نیستن اینا با هم دیگه. پس آدم ها چرا محدود به لذت دنیا میشن؟ محدود به لذت مادی دنیا، نه دنیا، تو دنیا همون لذت های عالی رو میشه برد. چرا محدود به لذت های مادی میشن؟ چرا محدود به لذت هایی میشن که بالفعل هستن، بیشتر جنبه جسمانی دارن؟ چرا محدود به این لذت ها میشن آدم ها؟ اون گیر سفیج وحشتناک مضحک اینه که تنبلی میکنه. لذت طلب هست، لذت عمیق‌تر هم هست ببره، خب برو ببر دیگه، فوقش یک کمی تمرین میکنی، ممارست به خرج میدی، یک کمی استعدادهای خودتو بالفعل میکنی، بعد میری اونا هم میبری، بیشتر کیف میکنی، تنبلی میکنی، بیتوجهی میکنی. کی در این جهت کمکش میکنه؟ ابلیس ملعون. ابلیس با بهشت تو که فقط دشمن نیست، با دنیای تو هم دشمنه، با خود تو هم دشمنه. دقیقه یه دفعه بهت نگاه میکنه میگه الهی مرگ بگیرد، دقیقه یه دفعه بهت نگاه میکنه میگه الهی تیکه تیکه بشی، دقیقه یه دفعه بهت نگاه میکنه میگه الهی بری زیر تریلی، الهی روز خوش نبینی. اینا رو خدا میفرماد که ابلیس دشمن تو، دشمنی که با تو داره یک دشمنی ذاتیه، میاد وسوسه میکنه که از خدا رابطت قطع بشه. نه بابا، خیلی پیش افتاده تر از این حرفاست. میاد وسوسه بکنه که به بهشت خدا نرسی. نه بابا، بهش کجا بود؟ میاد وسوسه میکنه تو همین دنیا نابودت بکنه. میاد آدم رو حمار میکنه، ابلیس حمار میکنه انسان رو. چجوری حمار میکنه انسان رو؟ به این که ما رو سرگرم لذت کمتر میکنه، فیلمون یاد هندوستان نکنه. هندوستان کجاست؟ اونجایی که تو لذتهای عالی داری که بری ازش بهره برداری بکنی. بذارید یک کمی بی‌تعارف‌تر امروز صحبت بکنیم. روزهای قبل خیلی نرم نرم اومدیم جلو، تا اینجا رسیدیم، یا حالا میتونیم یک کمی شخم بزنیم و بریم جلوتر. ما اگر لذت‌های برتر رو نبریم نمیتونیم دروغ بگیم که ما زیاد اهل لذت بردن نیستیم. اون دروغه، آدم دروغ که نباید بگه. که اول بحث عرض کردم که بیا بشین یه گوشه اعتراف بگیر از خودت، ببین چقدر لذت دوست داری، اعماق وجود خودت رو ببین، ببین تو انسان لذت طلبی هستی، بد هم نیست، خدا تو را این گونه آفریده است، خیلی روشنه. این استعداد لذت بردن، این تقاضای لذت بردن رو کسی نمیتونه انکار بکنه. این که انسان دوست داره لذت های عمیق ببره، این رو که نمیتونه کسی انکار بکنه. خب اگر لذت عمیق نمیبری، تقاضا نداشتی؟ تقاضاشو که داشتی. آیا لذت عمیق نمیارزد که تو صرف زحمت رو بکشی، وقت براش صرف کنی، حتی رنج به خاطرش بکشی تا به لذت عمیق برسی؟ منطق وجود آدم میگه چرا میارزه. لذت عمیق باشه به خاطرش تیکه پاره هم حاضرم بشه. منطق وجود آدم اینو میگه. شما تو نمیتونی دیگه چیز دیگه حرف بزنی، یه جور دیگه باشی، همه میشناسنه. آدم لو رفته ای، تو وجودت مشخصه، نه ما یکی اینجوری نیستیم. آقا جون عزیز من فدات بشم، اعصاب آدم به هم نریز. شما بالاخره آدم دو پای دیگه، خدا معرفیت کرده دیگه. ما یه جور دیگه هستیم، پرنده‌ای آهو هستی، نمیشه که من به خودش میانده دروغ بگی که حالا سر ما رو شیده میمالی، ما هم که سر ما شیده نمیمالی که. خدای تو رو لو داده. آدم میگه من لذت عمیق پیش بینی بکنم هست، استعداد لذت بردن خودم رو با زحمت هم که شده بالفعل میکنم تا آن لذت عمیق رو ببرم. خب از چرا ما همینجا موندیم؟ چرا اون لذت عمیق رو نمیبریم؟ خیلی بزرگواریم، دیگر ما خواستیم کوتاه بیاییم. ببین خالی نبند، اصلا یه حرفا نیست. تو لذت بردن رو دوست داریم، تو لذت بیشتر بردن رو بیشتر دوست داریم. تو می توانی استعدادهای بالقوه خود را برای بردن لذتهای عمیق بالفعل کنی. تو برایت می ارزد زحمت بکشی برای اینکه لذت عمیق تر ببری. وجود تو اقتضای آن را دارد. پس چرا این کار نکردیم؟ بگو دیگه، خودمونیم دیگه، داریم صحبت میکنیم دیگه، کس دیگه نیست که، ما همه آدمیم دیگه. خودمون همارمون کرده شیطان، خاکی شده سرم خودمون ریختیم دیگه. همه این تأسف عمیق اگر تو این دنیا اتفاق بیفته، بلکه تو اون دنیا که یوم الحسره هست، روز حسرت هست، اتفاق نیفته. بگو انشاءالله. این تأسف عمیق اسمش استغفاره. این تأسف عمیق شاید دل رو روشن بکنه، راه رو باز بکنه، چشم رو نورانی بکنه. این تأسف عمیق چرا من تا حالا سرد و یخ و بیمزه و بیلذت زندگی کردم، با لذت اندک سر کردم. این تأسف عمیق. یه چند تا سوال کنم جواب بدید، کارمون زودتر راه میفته. آدم خوب که فکر میکنه عمیقا متأسف میشه یا نه؟ بله نه واقعا. حالا کلاس خودتون بالاست، کاری نداشته باشید، آدم های معمولی مثل ما رو آدم روشون صحبت کنید. آدم واقعا این وضع تو خودش ببینه عمیقا تأسف میخوره یا نه؟ مرحله بعدش چی میشه؟ بعد از تأسف یه مدتی تو این تأسف بمونی، میدونی چی میشه؟ چی میشه رفقا؟ نه ناامید نمیشی. حالا غیر از تلاش، بله، از نظر احساس روحی آدم چی میشه؟ تلاش میکنی، بله، اگه عمیقا تأسف بخوری بعد تلاش میکنی، بعد زندگی تو تغییر میدی. ولی از نظر احساس روحی نسبت به این که اقدام نکردی استعدادهای عمیق خود را برای لذت بردن بالا بالفعل کنی، بعد چه احساسی پیدا میکنی؟ حسرت میخوری، احساس خسران، شرمندگی. به هر حال به یه نقطه‌ای میرسی، به یه نقطه‌ای که هر موقع میری در خونه خدا بغض گلوتو میگیره، اینقدر غم تو دلت میاد، اینقدر گریه میکنی، اینقدر گریه میکنی، اینقدر گریه میکنی که فقط خدا باید بیاد از اون زمین برت داره بغلت بگیره بگه ابی نداره عزیزم، من برات جبران میکنم. و حضرت امام هر شب سحرها در خونه خدا اینقدر گریه میکرد، اینقدر گریه میکرد، و امیرالمؤمنین گریه میکرد و همه گریه میکردن. یه ذره آدم چشمش باز بشه به جلوتر نسبت به اون جایی که هست، هر کجا هست اینقدر گریه میکنه که حتی حساب نمیکنه. برید پای منبرهایی بشینید که تحویلتون نگیرن، باهاتون رو درواسی نداشته باشن. خب بنده نمیتونم شما رو تحویل نگیرم چون من کمتر از شما، خب دیگه نمیتونم زیاد شروعش بکنم. پای منبری برید که تحویلتون نگیرن، ناراحتتون بکنن. نترسید، اولش ناراحت میشی، اولش بهتت میزنه، اولش مثلا حسرت دلتون میگیره، بعد کم کم بغض تو گلوتون ایجاد میکنه، بعد بغضت میترکه، بعد میشه تماما اشک در خونه خدا، بعد تمام لذتت میشه اون لحظه‌ای که خدا از رو زمین برات میداره، بغلت میگیره، نوازشت میکنه. جبران میکنم برات. پاشو عزیزم، یکی از دلایلی که اولیاء خدا اونقدر قصه دارن گریه میکنن این که چشمشون باز شده، جلوتر رو میبینن، هر کجا هست. امام خیلی جلو بود، هر کجا هست نسبت به مسافت باقی مانده تمنا میکنه، زجه میزنه، گریه میکنه. وقت اون حالت یعنی داری راست میگی، یا اون حالت داری راست میگی. اما اگه فقط ناراحت شدی و رد شدی رفتی و یه آهی کشیدی، هنوز تو گود نیومدی، از کنار گود رد شدی رفتی، من میتونم، شما میتونید عمیقا لذت ببرید، هممون میخوایم عمیقا لذت ببریم. مقر بیار، خودتو مقر بیار. این آدم، این موجود به لذت کم بسنده نمیکنه. آقایون این انسان به لذت کم بسنده میکنه، اکتفا میکنه، بگو نمیکنه. این انسان حد یقف برای لذت بردن نداره. داره؟ بگو نداره. نداره. پس چی شده وایسادی؟ گفتی بسامه. چی شده وایسادی؟ چی قانعت کرده؟
خدا تعجبه، من تو رو اینجوری نساخته بودم. تو اصلا یه ذره بلا نمیتونی تحمل کنی. تو خیلی راحت نشستی میخوری، همجوری کتک میخوری، محرومیت میکشی. بابا آمریکایی بدبخت بیچاره علیه ستمگرانشون قیام کردن. به خدا آدم خجالت میکشه. خب آقا ما که قبلا قیام کردیم، انقلاب کردیم، بله، منتها ما بعد اونا جلوتر باشیم دیگه، نه که بشینیم یللی تللی بکنیم. اون علیه کفر ابلیسی که برش حاکمه قیام کرده، تو هم علیه ابلیسی که در نفست زده قیام کن. اونجا میگه ما 99% این، تو 1% صهیونیستا علیهشون قیام کرده. الحمدلله ما صهیونیست‌ها رو از نظر اجتماعی زدیم کنار، فرمود فلسفه جمهوری اسلامی برای انسان‌سازی، حضرت امام فرمود. خب حالا علیه صهیونیست نفس خودت که همون ابلیسه قیام کن. بهش بگو ما 99% این، تو 1%، یعنی ابلیس من، تو ضعیفی. خدا فرمود این نکیدن شیطان کان ضعیفا، پخ کنم میمیری بدبخت. چرا من تا حالا علیه تو قیام نکردم؟ چون دشمنی با من؟ چون میخوای من کم لذت ببرم؟ من قانع بشم؟ بعضی ها فکر میکنن زندگی عرفانی دسره، حالا غذا خوردی دسر نخوردی نخوردی دیگه. بعضی ها فکر میکنن یک زندگی عرفانی یعنی این که بله حالا جالبه دیگه، اینم براخره خودش یه زیبایی هایی داره. آقای شاه‌آبادی مرحوم آمده پایین برای آقای شاه‌آبادی برمیگشت داد میزد سر کسانی پشت سرشون نماز خوندن که چرا شما عارف نیستید، که بعد سه چهار نفر رفتن جلو گفتن ما میخوایم عارف بشیم، ما چیکار کنیم؟ بعد بهشون برنامه داد، بعد که بهشون برنامه داد هر کدومشون سه چهار ماه بعد براشون یه اتفاقایی افتاد، خاطرات عرفانیشون رو نوشتن. وقت میگه که آقا ماهواره اومده تو مردم چیکار کنیم ماهواره ها رو جمع بکنن؟ هیچی، بریم یکی دونه اطلاعیه بگیم در خونه ها بدیم ماهواره حرام است، خواهش میکنیم ماهواره نگاه نکنیم. یه گروه باید باشن بین این مردم زندگی کنن، انقدر فاصله داشته باشن از دیدن صحنه های کریه و مکروه، چه برسه به حرام، که اونایی که میخوان به صحنه حرام نگاه کنن از خودشون خجالت بکشن. این راه درست شدنه. حالا نیروی انتظامی ممکنه چهار تا بشقاب جمع بکنه که دریدگی نسبت به گناه پدید نیاد. یه عده‌ای باید باشن تلویزیون جمهوری اسلامی نگاه میکنن یه دفعه میبینن که یه کارشناس آوردن، مثلا حالا به یه دلیلی خداشناس نیست، قطع کنه، قطعش کنه، بزن اون ور، این که خدا رو نمیشناسه. حالا این که تلویزیون ما خدا نشناس میاره، یک دشمن خدا بیاره، یه کی آورده داره مثلا پیاسی بیدن نیست سوال میکنه، ربکم به زندگی ما نداره، خداشناس نیست، بزن اون ور. من از قائلا ناطقن فقط عبده، هر که حرف هر کیو گوش کنی عبد اویی، اگه او حرف خدا رو بزنه عبد خدایی، اگه حرف دل خودش رو بزنه. داره از دکارت صحبت میکنه، داره از جان دیویی صحبت میکنه، داره از بزن اون ور، ما که نمیخوایم عبد اینا بشیم. تو حاضر نیستی سخن غیر مؤمن رو بشنوی، وقت برید سخن دشمن خودت رو بشنوی. یه عده تو مردم اینجوری زندگی کنن، ماهواره چیه؟ دجال چیه؟ آقای امام زمان هم میاد. ولی همه راحتن اصلا، کسی مشکل نداره. آقا شما مشکل ندارین؟ مشکلی نداری که زندگی عارفانه نداری؟ زندگی آی شاه‌آبادی رو نداری؟ آی بحثت رو نداری؟ بعضی کاسب بودن اونجوری زندگی میکردن، کاسب بودن. وقتی شما میبینی رسانه های عالم، گفتم اینو یه بار خدمتتون، رفته بودم اون لنگ دنیا، بعد یه استاد دانشگاهی که اونجا استاد دانشگاه بود، سالها اینجا رئیس دانشگاه بوده برای خودش، اونجا من اینو میگفت، من تعجب کردم که آیا استاد دانشگاه شما چه حرفی من میزنی؟ میگفت آجا خب من تعجب میکنم، من قبل از اینکه بیام غرب فکر میکردم که اینجا جوونا علاقه به گناه دارن، علاقه مثلا گناه که نمیگفت، میگفت علاقه به بیبندوباری دارن، علاقه به مثلا هرزگی دارن، خب تلویزیون هم برای جذبشون یا برای اینکه نیازشون رو برطرف کنن به این مسائل میپردازن. ولی الان اومدم اینجوری نیست، این تلویزیون ها 70 تا کانال من اینجا دارم میبینم، جووناشون دارم میبینم، چند سال اینجا دارم زندگی میکنم، اصرار دارن اینها به لذت‌های پست حیوانی بپردازن، اصرار دارن. میگم آجا بگه اینا رو ول کنن همینجوری نمیدن سراغ گناه. گفتم آیه دکتر ببخشید شما چرا اینو میگی؟ شما مگه از ایران اسلامی نیومدی آخه عزیز من؟ اینقدر تو دلم از وضع خودمون ناراحت شدم، این فرهنگ و فکر ما چقدر سطحش پایینه. درسته از خیلی ها بالاترین، واقعا همینطوره، ولی آخه تو این نباید بفهمی که انسان فطرتا مفتور به فطرت الهیه. تا خامش نکنن، تا حمارش نکنن، اونجوری سمت گناه نمیره، اونجوری سمت آلودگی نمیره. خب معلومه اون صهیونیستای اقلیتی که میخوان حاکم بشن بر بشریت باید چیکار کنن؟ باید بشر رو محدود کنن به لذت‌های حیوانی. معلومه باید بمباران تبلیغاتی کنن تا این هر روز بره دنبال هرزگی. والله انسان چقدر از هرزگی مگه خوشش میاد؟ انسان بیدار میشه، فیلش یاد هندوستان میکنه. بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدائی ها شکایت میکند. یادش میاد در کجا جدا شده؟ که از نیستان چون مرا ببریدن، از نفیرم مرد و زن نالیدن. ما بشر اون ورو میخواد. خب معلومه اینا چهار پنجولی نگر داشتن این جوونا رو. یه سیاست مدار فرانسوی من میگفتش که من شنیدم شما تو ایران جووناتونو به سمت شراب و دانسینگ و اینا مثلا اینا سوق نمیدید، تعطیلاتشونو مثلا وقتای دیگه شونو. گفتم سوق نمیدید بابا، تو ایران ممنوع این چیزا. گفت آخه ممنوع باشه جوونی که نره سراغ سرگرم این چیزا نباشه شورش میکنه. گفتم ببین ما با همون جوانای شورشی داریم حکومت میگردیم، اینا شورش کردن، 30 سال پیش شورش کردن، نرفتن شراب فروشی، شورش کردن، حکومت ساقط کردن، حالا دنبال دنیان که ساقط کنن همه رو. گفت یعنی چی؟ خب جوان شورش نکنه عدالت طلب میره سراغ سیاست. گفتم خب همین رفته دیگه. گفتم مزاحم دولت نمیشه. گفتم بابا دولت فرانسه با دولت‌های با یه دولت خوب فرق میکنه، اصلا نمیتونست یه نگاه دیگه ای داشته باشه. خب دولت باید یه چیز خرابی باشه و جوونم فطرتش سالمه، خب میره سراغش. بابا اینجا اینجوری نیست، اصلا تو ایران یه فضای دیگه است. واه عجب، تو براش جا نمیفتاد. و حضرت امام اول انقلاب چی فرمود؟ فرمود جوان ها موسیقی گوش نکنن، موسیقی مخدر روحه، مخرب اندیشه است. یه بار از ده امام میفرمود موسیقی گوش نکنن جوان ها. برای چی؟ گفت جوانی که موسیقی گوش بکنن دیگه انرژی نداره برای حیات و حرکت، انرژیشو میگیره. امام ما دنبال چیه؟ سیاست مدار فرانسوی دنبالش چیه؟ یه من جوانه رو رستشو بکشم حال نداشت روشه بیفته یه گوشه پخ کنم. این خط این نشون جوانای اروپایی اگه یه وقتی یه روزی اعلام نکنن موسیقی حرامه، موسیقی موجب شد این 1% برای 99% تسلط پیدا کنن. خب اینجوری میشه دیگه، امام زمان بیاد اینا میشه، اینا میاد رو، یا قبل از حضور آقا باید بیاد یا در آستانه حضور آقا. ولی ما الان نمیخوایم از اندازه های حد اقلی غربی صحبت کنیم، میخوایم از اندازه های حد اکثری خودمون صحبت کنیم. در زمان آقای امام زمان علیه السلام بذارید یه اتفاقی رو براتون عرض بکنم. چه اتفاقی میفته؟ چجوری آقا چند میلیارد جهان تا روز قیامت اداره میکنه، حتی ایشون به شهادت برسن بعدش ائمه بعدی دیگه ثبات هست دیگه، چه اینجوری میشه؟ برای اینکه اون زمان انقدر سطح عقل مردم رفته بالا، یک کسی دین نداشته باشه،
عرفان نداشته باشه، معنویت نداشته باشه. اون زمانو میگم ما، وقت نگه حاج آقا دارید رو خفقان ایجاد میکنید. بابا ما که الان که اینجوری نیستیم که، الان بیخیال هرکی راحت باش. اون زمانو داریم میگیم. اون زمان اگه بخواد یک کسی دین و عرفان و معنویت و اینا نداشته باشه، که از سر و روی آدم پیداست دیگه. اون زمان شاخص ها هم مشخص میشه، خصوصا خیلی شفافتر میشه، عقلم رشد کرده. عقل و معنویت و معرفت و اینا نداشته باشه، بعد بخواد توی زمینه اظهار نظر بکنه، مردم همون اول میگه آقا جون ساکن برو به کارت بپرداز، برو تیل بازی تو بکن. اصلا کسی معطل حرف و حدیث آدمی که ظرفیت حرف ندارن، ظرف حرف زدن ندارن نمیشه. ولی اگه بخواد زمان آقای امام زمان هر ام قمری عرا برسه آقا ما یه نظری بدیم، سنگ رو سن بند نمیشه. میشه زمان امیرالمومنین که فرمود لقد لقد کنت امیرن فاصبحت مامورا، من امیر بودم حالا که همه نظر رو میدن، نظر منو گوش نمیکنه، ما شدیم مامور. میشه قربت امیرالمومنین. الان هم که بخوای به یکی بگی آقا شما اظهار، آقای مثلا رجل سیاسی، که مثلا آقای رجل غیر سیاسی مثلا شاخص مثلا یه جایی نمیدونم آدمای صاحب نظر، آقا شما ببخشید این نظرتون همچین هم نظر نیست دا، اوه مثلا نمیشه بگی بالا چشمت ابروه، بزا همه نظر بدن. بابا جون آخه این عقل نداره نظر بده، عقل داشت خودشو جمع میکرد. کی گوش میده؟ ولی زمان آقای امام زمان راحت رفقا، ساکت بینیم بابا. اگه عقل داشتیم عارف میشدی، عارف میشدی یه جور دیگه به عالم نگاه میکردی، یه جور دیگه به عالم نگاه میکردی، یه جور دیگه نظر میدادی. برو فعلا مقدماتو تکون بیا. اینجوری میشه که آقا با آدم حسابی و بدون اینکه زور بگه بر جهان حکومت خواهد کرد. جالبه بدون اینکه زور بگه، زورش هم فقط همون اول در ارتباط با دشمنان بشریت میزنه که طبیعتاً جنگیه و همه هم قبول دارن الان دشمنان بشریتی وجود دارن. اون زورش هم مال 8 ماه هم بیشتر طول نمیکشه. دفاع مقدس ما 8 سال طول کشید برای یه وجب خاک. عارف شو ورنه روزی کار جهان سرآید، ناخوانده نقش مقصود در کارگاه هستی. گفت عاشق شو، منظورش هم این بود، گفت عارف شو دیگه. عالم چه خبره؟ باید به خودمون نهیب بزنیم. ما کجاییم؟ ما الان جمهوری اسلامی را افتاده برای چی؟ امام فرمود جمهوری اسلامی فلسفهش انسان سازیه. خب بریم خودمون بسازیم دیگه. الان باور کن مثلا چه جامعه‌ای ما داریم. هزار تا مشکل هست، هزار تا ایراد هست، تو بالا تو پایین. حالا اینا باید برطرف بشه. اتفاقا راهش هم همینه، راهش هم همینه، راهش هم همینه که در میان مردم نور، معنویت، معرفت زیاد بشه. راه دیگه نداره فقط بشه. ببین عزیز من راه دیگه نداره. الان کسی رو زندان میکنن اگه بشه آقای بهجت، همه که میمیرن براش. تشییع جنازه آقای بهجت رو دیدی؟ حالا اگه یک کسی آقای بهجت شد مخالف امام بود، چه امکان نداره این حرفا. لطیفه نگو دیگه عزیز من. امام اومده بود، آقای بهجت میفت در خونه حضرت امام، خونه هاشون نزدیکه به هم دیگه. همین الان بری قم خونه قدیم آقای بهجت و خونه قدیم امام ببینی، میفت دم در میایستاد، میومدن گفت آقای بهجت اومده، حسین احمد آقا اینا میومدن بیرون، ایشون بیارن
گفت نه من اومدم سلام بدم و برم. مثل یک امامزاده حی از بیرون در خونه امام سلام میداد، زیارتنامه میخون میرفت. وقت مرحوم بهجت رو باید بری از نامه های مرحوم قاضی بشناسی کیه. امکان نداره بین عرفا اختلاف بیفته. حضرت امام خودش فرمود 124,000 پیغمبر رو بذاری یه جایی، یک اختلاف بینشون نمیبینی. چی داری میگی عمو؟ چشمنداز این حرفای من که میتونه دلیل باشه برای این که احتمالا این حرفا درسته، حکومت مهدی فاطمه است. چندیمون چجوریه دیگه؟ اون قوم چجوری میشه؟ با همین استدلال ها اینجوری میشه دیگه. برگردیم تو بحث خودمون، یه کمی اجتماعیش کردیم، نمیدونم چرا. ما نیاز داریم لذت ببریم، اعتراف کنیم. کسی قانع باشه بگه نه ما به کم راضی هستیم، این خالی میبنده. این خبر نداره که میتونه انسان عالی ترین لذائذ رو در عالم بهره برداری بکنه. بخشی از روایت هاشو روزهای قبل براتون خوندم. منتها باید این استعداد رو انسان در وجود خودش افزایش بده. امیرالمؤمنین علی علیه السلام راست میگه با آدم ها و من ایها الناس. تا میرسه به اینجا که میفرماد دنیا ما طعمتم فی دنیا من طعام فلکم فیها غصصون. هر طعامی در دنیا بخورید فکر میکنید که این طعام خیلی مثلا کیف کرده و اینها، درش قصه هایی هست. اموالکم نهب للمصائب. اموال شما تو دنیا یه خوشی داره ولی شما رو به سمت مصیبت‌های زیادی می‌کشونه. می‌فرماید که و ما شربتموه من شراب فلکم فیها شرقون. یه نوشیدنی می‌خوری مثلا کیف کنی، توش هزار تا مشکل هست، کنارش، پسش، پیشش. دنیا با مشکلات هست. خداوند متعال در قرآن فرمود ان مع العسر یسرا. چرا نفرمود این مع اليسر اسرا؟ نفرمود با هر سختی آسونی هست. چرا نفرمود با هر آسونی سختی هست؟ چون آسونی که سختی هست. و ما البته من حالا من که سختی که اون که معلومه، اون که مسلمه، ولی حالا یه مژده بهتون بدم، کنار سختی آسونی هست. لذت‌های دنیا راحتی کنار به صورت فرعی کنار سختی و انسان راحت طلب. این چی میشه؟ چرا با هم نمیخونن؟ بعد میفرماد و اشهد بالله ما تنالون فی الدنیا نعمتا تفرحون بها الا بفراق اخرى تکرهونها. آقا هر کی ظرفیتشو نداره و طاقت نداره وقتی این روایت گوش نده. بذارید من براتون بگم حال آدمو بگیره. میخوام ناامیدت کنم بیبری در خونه خدا فقط شد. ول کن، بی خیال شو. در نمیاد چیزی از توش. تو هم که بی‌نهایت طلبی، بناشو اعتراف کنیم دیگه. چیزی از توش در نمیاد. اشهد بالله. واو امیرالمومنین میفرماید من شهادت میدم به خدا قسم، شریعه به خدا قسمه. میفرماید که اشهد بالله ما تنالون فی الدنیا نعمتن. نعمتی در دنیا بهت نمیرسه که باهاش خوشحال باشی مگر اینکه یه نعمت دیگه ازت گرفته میشه. الا به فراغ اخرى تکرهونها. خوشی بهت برسه از نظر دنیا یا نه؟ برسه نرسه؟ اصلا این میمون آدم چی بگه؟ خب پس آقا ما رو لذت طلب آفریدی برای چی آخه؟ میگیری که امیرالمومنین با آدم راست میگه. ببین تعارف نمی کنه بخواد الکی مشتری جمع بکنه برای خدا بود. نه بیا درست میشه اینجا خیلی گل و بلبله، بیا الله انشالله مشکلاتت برطرف میشه. نه خلاص تعارف نداره، مثل خود خداست که تعارف نداره.
لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در زجر آفریدیم. میدونه این انسانی که آفریده لذت طلبه. اذا مسه الشر جزوعا، اذا مسه الخیر منوعا. میدونه این انسان حریص به لذت، حلوعه. میدونه خودش آفریده. میدونه یعنی چیز زشته بگی میدونه. خب بعد ما رو که تو این دنیا قرار دیم، میگه خب عزیزم من تو رو لذت طلب آفریدم، تو دنیای سخت آفریدم، دارم هم بهت میگم. خب بیا اون لذت طلبی بالقوه خودت رو فعال کن، از خود من لذت ببر. اصلا امکان ندارد من تو رو وجود تو یه جوری آفریدم فقط من لذت ببری. خب بیا کسب کن این لذت رو. حالا چی میشد خود آدم اول ساده ما از تو لذت میبردیم، خب اونجور میشد فرشته دیگه. فرق تو با فرشته اینه که باید لذت بردن از خدا رو کسب کنیم. تموم شد. فرق تو با حیوان هم اینه که حیوان اصلا کلن نمیتونه زیاد لذت ببره از خدا. حیوان که دوست نداری بشی، فرشته هم که بالاترت قرار دادن. حالا کسی گفت نه حالا چرا اینجوری، باید اون بحثشو یه جای دیگه مطرح کرد که بحث شیرینیه. بعد میفرماد ایها الناس انا خلقنا و ایاکم، ما و شما للبقاء لا للفناء، ما برای بقا آفریده شدیم. قرة عینه فی ما لا یزول، فقط مؤمن نور چشمش که جیگرش رو حال میاره اموری است که جاودانه باشه در یه جای دیگه. درسته؟ یه روایت کوچیکی که گفتم بخونم، ببین اینجوری آدم لذت بری خودش رو تو دنیا افزایش میده. یه نمونهشو شما ببینید فراتون بشه، ببین نقده ها. می‌فرماد از سحرو علز للمنا، سحرها بیدار بشین، درست شب زنده داری بکنی، خواب رو برات شیرین تر میکنه. آدم اینجوری لذت خواب میبره، نه تا لنگ زور بخوابه. این راهشه. باید راهشو بلد باشی چجوری لذت ببری. خدا که مخالف نیستی چی؟ اصلا تو رو در آغوش میگیره، میگه بارکلا. والجوع یزید و فی طیب الطعام، گرسنگی لذت غذا خوردن رو افزایش میده. شروع کن به حدی که زهد پیشه میکنی، تقوا پیشه میکنی، لذت دنیا برات چند برابر میشه. بعد تازه لذت‌های اخروی هم تازه در راهه. یک کسی تو رو دعوت کرد به لذت دنیا، نه به غرق شدن در لذت دنیا، بگو آقا جون ما خودمون این کاره ایم، ما رو نمیخواد گول بزنی، برو ما بیشترش رو میبریم. نامه‌ای که روز اول خوندیم چی بود؟ فرمود مؤمنین در دنیا از اهل دنیا نه، از مطرفین، از پولدارایی که خوشگذرونن بیشتر لذت میبرن از دنیا. حالا از آخرتش بماند به جای خودش. دین راه لذت بردن بیشتر از دنیا رو برای آدم معرفی میکنه. کسی دین نداشته باشه من میگم بدبخت داری چیکار میکنه، چرا محرومه. یه روز این حرف رو همه عالم میفهمن، بعد ما هم با همه عالم بفهمیم. ما حسین داریم، ما این حرفایی که امام زمان اسلام میخواد برای همه عالم بزنه الان به اون دارم میزنم. بیا امیرالمومنین داره به اون میزنه. بید ما با عقلمون بریم جلو. الان ما میتونیم استعداد لذت بردن خودمون رو افزایش بدیم. وقت چی میشه؟ میریم سر سجاده نماز، از نماز یک لذتی میبریم. اگه یه استعدادهایی در خود، انشالله روزهای بعد دیگه از بحث لذت در بیاریم بیرون، بریم تو زندگی عرفانی، بیاریم زندگی عرفانی چی هست که اینقدر لذت داره، چی آدم به اون لذت زندگی عرفانی میرسه. کار به جایی میرسه که آدم از لذت غیر از لذت ذکر خدا حالش به هم میخوره. استغفر و کم این کل لذتن به غیر لذت ذکرک، کار به اینجا میرسه. آقا یعنی میشه آدم لذت از ذکر خدا ببره بیشتر از لذایز دنیا؟ بله که نمیشه. بله که میشه. این آب خوردن کاری نداره. یه نمونهشو خدا به همه ماها چشونده. وقتی غرق ابا عبدالله الحسین میشی، سیمت وصل میشه لذتی میبری که به هر کسی این لذت رو برده عالی ترین لذت های مادی دنیایی رو پیشنهاد کنن، خدا شاهد عوض نمی کنه. هزاران شما رو ببین، خودتو نگاه بکن، این حسینه. تا بگی حسین تو چرا انقدر لذت بخشی برای من، میفهمن من که حسینم. ببین خدای حسین میتونه چجوری باشه. راه دیگه باز کردن دیگه، برو دیگه. خدا به حق ابا عبدالله الحسین لذت امور معنوی رو به ما بچشون، تا عقده ای نشیم، حسرت دنیای پست دیگران رو نخوریم، تا عمرمون هدر نره، تا حسرت زندگی خودمون نخوریم، تا الگو بشیم برای اهل عالم، تا جامعهمون نجات پیدا بکنه از بدیها، تا لذت ببرم ازت. اصلا تو منو برای همین آفریدی. دست ما رو بگیر، همونجوری که مفتکی با امام حسین دستمون رو گرفتی، بدون سیر و سلوک امام حسین سیر و سلوک کرده اومده دل ما رو برده. تقریبا من هر سال دارم اینو میگم، شما الان مد تو وسط یه معجزه نشستید. معجزه یعنی چی؟ حضرت موسی بن عمران رود نیل رو بشکافه، معجزه است دیگه. بری وسط رود نیل بگی یا موسی چه کردی؟ واقعا تو پیغمبری؟ میدونید که نصف اونا گوساله پرست شدن، یعنی فکر نکنید معجزه هم مشکلات رو حل میکنه. ولی خب معجزه برای آدمای با صفایی مثل شما نور میاره، قویت میکنه. الان تو خودت وسط معجزه بزرگتر از معجزه موسی بن عمران نشستی. حضرت موسی چیکار کرد؟ رودخونه رو باز کرد. رودخونه باز کردن از باز کردن یه دل که خیلی آسون تره. دل رو باز کردن خیلی سخت داره. امام صادق میفرماد وقت ببین الان حسین فاطمه 1400 سال پیش زندگی میکرد، 1400 سال پیش از دنیا رفته. زمان مرگ و قصه ها و قصه هاشو حل میکنه. وقت تو یه جوری انشالله داغ نبینی، ولی اگه داغ شخصی دیده باشی تجربه میکنی. عزیزترین کسانت از دنیا بره، یکی دو سال بیشتر دلت دنبالش نیست، بعد گرد فراموشی. ما حسینو کجا دیدیم اینجوری براش میسوزیم؟ این معجزه رو ببین. میخوای معجزه‌ش رو باور کنی یه چیز دیگه هم اضافه کنم. مگه دلها با هنر بالا پایین نمیشه؟ مگه هنرمندای عالم دلها رو بازی نمیدن؟ خب بازی بدن دیگه. هالیوود بیاد با اون شخصیت‌های خودش دروغ راست هر کاری میخواد بکنه، برای مردم جا بندازه بعضی از دروغ‌ها رو، حالا هر کاری دلش میخواد بکنه، یه مظلوم درست بکنه، مردم بهش عشق ببرزن. یه درصدی که ما برای حسین گریه میکنیم و میسوزیم و عشق میریزیم و دوستش داریم و دوست داریم براش بسوزیم، یه گروهی از مردم جهان یه درصد اینجوری بسوزن براش، چون نتونسته درست بکنه. نمیشه. اینجا یه داستان راست هست. اینجا یه آقایی تصمیم گرفته دل ما رو ببنده. اول دل ما رو برده، بعدم ما روزه هاشو شنیدیم. چجوری من حرف بزه؟ اینا رو که نمیتونم روزه هاشو را بگم، ولی دوست دارم بگم. اینجوری نیست که هر کسی سر از بدنش جدا کنن اینقدر عزیز بشه. شما اینو میدونی؟ یه ذره روانشناسی خونده باشی؟ روانشناسی اجتماعی میفهمی اصلا کجا اینجوریه. خیلی ها تو تاریخ سر بریده، چون اینجوری نمیشه. چرا؟ خب یه معجزه اتفاق افتاده دیگه. نمیتونی معجزه ببینی؟ فکر کردی خدا بین تو و کسانی که معجزه های پیغمبرا رو دیدن تبعیض قائل میشه، میگه نه تو معجزه نبین، اونا فقط معجزه ببینن. معجزه بزرگترشو داره به تو نشون میده. خب ببین دیگه، چون باور نمی کنی. این دلها، این دلهای شیفته، حتی دل خودت هم نرفته باشه مهم نیست، این مقدار دل که رفته می سوزن می میرن برای ابو عبدالله حسین. این لذتی که تو از حسین میبری اینو کی میتونه تو جهان تولید کنه؟ خب تولید کنه. محبوب ترین شخصیت هایی که هالیوود تونسته بسازه، مردم 1% عشقی که شما رو آقا حسین میزی براش ریختن بعد لذت رو دارن از این که براش عشق ریختن. دروغ که نیست، اینا با علم تجربی میشه مطالعه کرد. فداتون بشم، تو عالم کسی سرسداشو در نمیاره، ولی نعمت حسین معجزه بزرگ الهیه. پارسال سردبیر یک هفته‌نامه معتبر روسی از محرم تهران برگشته بود، نوشته بود، ترجمه کردن تو سایت ها هست، نوشته بود آمریکا از انرژی هسته‌ای که هیچی، ایران بمب اتم هم داشته باشه از این نمیترسه، آمریکا از چی نمیترسه، چی نمیترسه، چی نمیترسه. چیزی که من رفتم تو ایران دیدم، آمریکا از اون فرهنگی که در دل مردم ایرانه، از این عشق، و اون اسمشو گذاشته بود سرمایه اجتماعی. کلمه سرمایه اجتماعی بروش تحمل کن، فقط برای اینکه تو شکر خدا رو بکنی. من اینو میگم، بازم تکراریه، میدونم یه زمانی میگفتن هر کی طبیعت بیشتر، مملکت طبیعت بیشتر داشته باشه برده. بعد گفتن نه، ژاپن که طبیعت نداره چرا اینقدر رشد کرده، هر کی نیروی انسانی داشته باشه. بعد گفتن نه، الان دانشمندا میگن هر جامعه سرمایه اجتماعی بیشتر داشته باشه برده. سرمایه اجتماعی، اون سردبیر روسی میگه بزرگترین سرمایه اجتماعی که میتونه تو حیات بشر وجود داشته باشه، من تو خیابونای تهران تو دستای عزاداری ابو عبدالله حسین دیدم. ماها مثل ماهی تو آبیم، آخرش هم مهدی فاطمه با عزاداری حسین عالم رو میگیره. شعار پای رکابش یا لسارات الحسین، فقط بهت بگم آقا دیگران از تو جلو نزنن. یه وقت نگی پس فردا. من میدیدم این دسته های عزا، نمیدونستم اینقدر کار میکنم. یه وقت نگم. عزاداری بر ابو عبدالله حسین پیار سال با دوستان هواپیمایی من رفته بودم مکه، یکیشون برگشت به من گفتش که از همین برای بچه های هواپیمایی، گفت من پارسال محرم یه نفر آلمانی تو هواپیما بود، اومد بود داشت میومد ایران، منم برای یه کار تکنسیان هواپیما بود، منم چی فنی رفته بودم و باید با این هواپیما میرفتم میومدم. بعدش گفتم که حالا زبان من بلد بودم، منم زبان بلد بود، گفتم شما تهران برای چی میای، ایران برای چی میای؟ گفت من 10 ساله دارم میام، من خبرنگارم، برای یه مؤسسه پژوهشی کار میکنم. گفته بود که من فقط نیستم، از فرانسه 2 نفرن، از فلان جا 2 نفرن، از چند جا ما هم اینجا 2 نفرین داریم میایم. من مأمور اصفهانم، چند سال رو اصفهان، اون در تهران، اون کاشان، اون چی اون چی، ما اطلاعاتمون رو برای اون پژوهشگاه میدیم، میایم گزارش فقط از محرم شما میگیریم و ثبت میکنیم میبریم برای این پژوهشگاه ها. خیلی برای غرب مهم محرم شما. هیچی صداشو در نمیارن، فکره تو رسانه هاشون میگن واو اینها چه نعمتی دارن، که تو بفهمی چه نعمتی دارن، راحت نامرده ها کراش رد میشن، بتونن لگد میزنن. 200 ملعون پارسال میخواست گزارش بده، امروز تاسوهاس مثلا میگه تاسوهاس مردم ایران اینجوری میکرد، تاسوهاس امروز مردم برای ابوالفضل العباس برادر ناتنی حسین عزاداری میکنن. میگی چرا اینجوری گفتی؟ میگه خب برادر ناتنیه دیگه، اگه مادر که نیستن. بله، ولی برادر ناتنی کلمه ای که تو ایران وجه نداره. میگه آقا برادر ناتنی من نبوده. چرا بابا ما تو ایران میگیم برادر یعنی عباس؟ میگه من تا اونجا که بتونم میزنم سر مال، من کاری این حرفا ندارم. اگه بشه این عباس رو از شما بگیریم، نمیدونم. این عزاداری ابو عبدالله حسین یه معجزه ایه. رفتی خونه بگو من مورد زنده کردن عیسی ابن مریم رو دیدم، من عصای موسی که به سنگ میزد چشمه ها جاری میشد رو دیدم. من اینا رو برو بگو من دیدم، بگو من نزول وحی به رسول خدا رو دیدم و ذره ای مزدش رو چشیدم، یه دفعه یه حبی از حسین به دلم افتاد، این محبت از فرزندم مادرم عزیزترین کسانم به دلم نیفتاده بود، این دروغ نیست، این رو خدای حسین در دلم انداخت. من قطعی از قیامت رو در وجود خودم دیدم. لا اله الا الله، لذتش رو ببر دیگه. حسین فاطمه با بچه هاش قلم قلم شدن تو لذتش رو ببر، عاشقی رو تجربه کن، عاشقی رو تجربه کن. در بلا هم میچشم لذات او، مات او یا مات او یا مات او، تجربه کن دیگه. این خدا هنرش اینه، سیاهی زدن به در دیوار، سیاهی میپوشی خودتو میزنی ولی کیف میکنی. یه روز گریت نگیره ناراحتی، میگه نمیدونم چرا حسین به من نگاه نکرد. این معجزه دین ماست دیگه، نگاه کن همه زندگیت میتونه اینجوری بشه. این دروغ که نیست، راسته. ببین دیگه، این از که بررسی تجربی میخواد، میگه اصلا نه حکمت میخواد، نه فلسفه میخواد، نه عرفان میخواد، چی نمیخواد؟ این بررسی عادی میخواد، ایمانم نمیخواد. همه معترفن، صداشو در نمیارن. عجب حسینی دارن اینا، چه میکنه حسین؟ امام حسین رو اینا دوست دارن. آی غریبه ها به عالم بگید اینا امام حسین رو دوست دارن، چرا نمیدونن. چند ساله دارن مطالعه میکنن در نیاوردن برای چی. بعد که امام حسین رو دوست دارن، حالا روزه هاشو میشنون کباب میشن. مگه کم طفل خردسال جان داده کسی تو عالم براش این کارو میکنه؟ حالا من برات بگم ببینم طاقت میاری یا نه. هر سال گفتم روزه عبدالله ابن حسن روزه ظهر عاشوراست، نه روزه احنا، روزه ظهر عاشوراست. عمه جان زینم، من عمومو میخوام، من از عموم جدا نمیشم. هی امام حسین سفارش میکرد خواهرم زینب این دست عبدالله رو بگیر، دیگه طاقت ندارم آقا، من نمیرم این بیادا. از شما بپرسن امام حسین بیشترین گریه رو، مرد سلحشور میدان نبرد، مرد با عزت، مرد بزرگ، بیشترین عشق رو، سندهای محکم تاریخی هم بر اساس اونا بگو، در وداع با کدام شهید ریخت؟ به حدی که در محکمترین و معتبرترین سندهای تاریخی میگه حسین به حالت قش رو زمین افتاد. در وداع با کی بود؟ در وداع با قاسم ابن الحسن، یتیم امام حسن داداشش. حالا داداش کوچکترش اومد، داداش کوچیکش اومد. خدایا چی کار داری میکنی با حسین؟ خدایا با حسین رحم
کن. مؤسسه عصر بیان معنوی، تلفن تماس تهران 66 49 12 02، شماره پیامک 1013 13.